ولایت غور از کنترل مجدد ولسوالی 400 این ولایت به دست نیروهای امنیتی افغان خبر می دهند. آنها می گویند طالبان مسلح بعد از این در صورت زنده خواهند ماند که به پروسه صلح بپیوندند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
ولسوالی 400 ولایت غور بعد از 6 روز درگیری دوباره به تسلط مقام های افغان درآمد. سید انور اعلی رحمتی سرپرست ولایت غور روز شنبه در نشستی خبری گفت نیروهای امنیتی افغان به حمایت مردم محل موفق شدند تا کنترل تمام مناطق این ولسوالی را دوباره به دست بگیرند. آقای رحمتی به خبرنگاران گفت نبرد برای عقب زدن مخالفین دولت از ولسوالی پسابند این ولایت نیز همچنان ادامه دارد. سرپرست ولایت غور میگوید در درگیری های ولسوالی 400 و پسابند بیشتر از 120 مخالف مسلح دولت کشته و دست کم 40 تن زخمی شدند.
در جنگی که در ولسوالی 400 شروع شد یک جنگ بسیار بی سابقه و خشنی بود که در طول 6 روز از دشمن 101 نفر کشته شده، 30 نفر زخمی شده و 56 اراده متسکل به دست نیروهای امنیتی ما قرار گرفته. و اما در ولسوالی پسابند طی 2 روز جنگ 20 نفر از گروه طالبان در اونجا کشته شده، 10 نفر زخمی شده.
همزمان جنرال محی‌الدین قوری رئیس ارکان قلردوی 207 ظفر در غرب افغانستان که مسئولیت عملیات نیروهای افغان در ولایت غور را بر عهده دارد به گروه طالبان هشدار می‌دهد که در صورت عدم پیوستن به پروسه صلح و کنار گذاشتن سلاح‌هایشان از سوی قوای افغان کشته خواهند شد.
پیام ما، مسیج ما به دشمن این هست که بیان سلاح خود را ببانند، به صلح بپیوندند. در غیر از او کشته میشن، در هر جای گیر کنیم که سنگر به سنگر و خط و به خط و زیر تعقیب ما قرار دارند.
با این همه فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی غور از حکومت افغانستان میخواهد تا با افزایش نیروهای امنیتی افغان در این ولایت از تکرار چنین واقعاتی جلوگیری نمایند. او تنها دلیل شدت گرفتن جنگ در ولایت غور را بی‌توجهی حکومت وحدت ملی به کمیت نیروهای امنیتی افغان بیان میکند.
اگر توجه به کمیت افراد نکنند این فاجعه باران تکرار میشه. طالب مندم نشده، درست کشته شده، درست زده شده، باز تجدید قوا میکنه. ما امیدواریم که دولت مرکزی چنانی که مسئولیت خود این وارد غور آبرومندانه اجرا کرده در آینده در کمیت نظامی افراد غور توجه خاص داشته باشه.
قابل ذکر است که در درگیری های یک هفته اخیر در ولایت غور یک فرد ملکی به همراه 12 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. اما در ولایت هرات عبدالمجید روزی قماندان امنیه با حضور در نشست خبری گفت طالبان تنها یک ماه دیگر توان مقابله با نیروهای امنیتی افغان در این ولایت را دارند. قماندان امنیه هرات میگوید بعد از ماه جوزا هیچ فرد مخالفی نمیتواند امنیت هرات را زیر سوال ببرد.
ما تلاش بگنیم که این امنیت اگر تقویه کرده نمیتونیم نگاه کنیم این امنیت فیلره به هر طریقی باشه و به این هم شما اقدامان باشین ما هم ماه جوزا بتونم این امنیت نگاه کنم. دیگه در ماه سرطان دیگه هیچ دیرات وضعیت خراب نمیشه. چرا فشاری اونا دمی دو ماه بوده، یک ماه تیر شد دیگه، تلفات اونا زیاد دادن، پلاناش هم تطبیق نشد و ما کوشش میکنیم که همین ما باید بیدار باشن.
چند روز پیش نیز گروه طالبان برای 48 ساعت کنترل ولسوالی جوند بادغیس را به دست گرفتند که با مقابله شدید نیروهای امنیتی افغان مواجه شده و از این ولسوالی متواری شدند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا، 7 شام تا 7 صبح، 100.5 FM.
شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید و تا لحظات بعد گزارش را در مورد گزارش تازه نشر شده سال 2015 در مورد خوشی در جهان را خواهید شنید. اما اکنون واشنگتن و بیژینگ امروز شنبه به گونه جدی از موقف خود در مورد اختلافات عمیق روی فعالیت‌های روزافزون چین در ساعات مورد مناقشه در آب‌های جنوب چین دفاع کردند. این در حالی است که وزیر خارجه ایالات متحده همچنان میگوید که کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای برای یک کشور پیام‌آور رفاه اقتصادی می باشد. موضوعات مثل تجارت و همچنان مناقشات روی آب بحر جنوب چین مورد بحث طرفین قرار گرفت. گزارشی از اسوسییتد پرس و صدای آمریکا را در مورد تقدیم شما می کنم. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز شنبه ابراز امیدواری کرد که نتیجه موفق گفتگوها پیرامون برنامه هسته ایران می تواند پیام مثبت را به کوریای شمالی دهد تا آن کشور نیز مذاکرات برنامه اتمی خود را روی دست گیرد. آقای کری که در یک کنفرانس خبری با وانگ لی وزیر خارجه چین صحبت میکرد گفت که با باوروی توافق با ایران احتمالاً بر کوریای شمالی نیز تأثیر گذار بوده میتواند، زیرا دیده شده است که کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای میتواند باعث بهبود اقتصاد شود و یک کشور را از انزوا بیرون کند. در همین حال هر دو مقام به گونه جدی از موضع خود در مورد اختلافات عمیق روی فعالیت‌های روبرشت چین در ساعات مورد مناقشه آب‌های جنوب شرق چین دفاع کردند. وانگ لی وزیر خارجه چین با آقای کری گفت که تعهد بیجینگ در مورد دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی‌اش مستحکم و غیر قابل تزلزل است.
ایالات متحده اظهار داشته است که ما در مورد سرعت عمل چین و میزان استرداد قلمرو در آبهای جنوب چین نگران هستیم. من بیجینگ را از طریق وزیر خارجه وانگ ترغیب میکنم تا با همکاری همگانی در کاهش مناقشات و دریافت رای حل دیپلماتیک اقدامات اتخاذ کند.
در همین حال آقای لی گفت با وجود اختلافات روی موضوع آبهای جنوب چین در بسیاری موارد توافق بین طرفین موجود است.
ما روی موضوع آبهای جنوب چین اختلاف نظر داریم، اما در بسیاری موارد دیگر موافق هستیم. هر دو خواهان صلح و ثبات در آبهای جنوب چین هستیم. هر دو خواهان آزادی دریانوردی بر اساس قوانین بین‌المللی هستیم. هر دو خواهان حل صلح‌آمیز اختلافات از طریق مذاکره هستیم. در مورد موضوعاتی که موافق نیستیم فرقی نمی کند، اما باید غلط فهمی وجود نداشته باشد و از ارزیابی غلط باید خودداری شود.
با این حال آقای کری از موجودیت فرصت ها برای همکاری بین دو کشور چنین بیان داشت.
من حیث دو قدرت عمده و بزرگترین اقتصادهای جهان فرصت عمیق برای ایجاد روش و طرق سودمند روی یک سلسله موضوعاتی داریم که سراسر جهان از آن مستفید خواهد شد.
چین تلاش ها برای به دست آوردن مجدد جزایر را افزایش داده است که کشورهای فیلیپین، ویتنام، مالزیا، برونی و تایوان نیز ادعای مالکیت آن را دارند. قرار است آقای کری روز یک شنبه با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین قبل از ملاقات استراتژیک و گفتشوند اقتصادی ملاقات کند که در چند ماه آینده صورت خواهد گرفت. انتظار می رود که رهبر چین در ماه سپتامبر امسال از ایالات متحده آمریکا دیدن کند.
صدای آمریکا آشنای شما.
و قبل از اینکه شما شنونده برنامه گنج شایگان امشب شوید، در آخرین گزارش این بخش، آیا شما کشورتان را یک کشور خوشحال تلقی میکنید یا میبینید؟ در گزارش تازه نشر شده سال 2015 در مورد خوشی جهان 158 کشور درجه بندی شده است. در گزارش امسال ابعاد مختلف جامعه بشری در نظر گرفته شده است. در این گزارش سوئیس با گرفتن مقام دنمارک در صدر جدول قرار گرفته و دنمارک در مقام سوم قرار گرفت و افغانستان با کسب مقام 153 در قطار کشورهایی است که در پایین ترین رده این گزارش قرار گرفته است. تفصیل بیشتر را از سید عزیز رحمان میشنوید.
در گزارش نشر شده امسال عوامل مختلف به مانند اقتصاد، روانشناسی، صحت و پالیسی عامه کشورها در نظر گرفته شده است. در گزارش امسال سوئیس با گرفتن مقام دنمارک در صدر جدول قرار گرفته است و دنمارک در مقام سوم قرار دارد. به طور کل کشورهای واقع در شمال اروپا در رده‌بندی های بلند جا گرفتند، در حالی که ایالات متحده آمریکا در مقام 15 قرار دارد. کلیر بولگر ادیتور و هماهنگ کننده این گزارش میگوید که آید بلند یک بود معمولی است که در صدر عوامل قرار دارد، اما معنای خوشی را نمیدهد.
یک مقدار اصلی آید که به خاطر رفع ضروریات ابتدایی زندگی به مانند فراهم ساختن مواد غذایی میباشد تاثیرگذار است، اما پس از یک مقدار معین آید وابستگی به خوشحالی ندارد.
کشورهایی که در صدر این جدول قرار دارند معمولاً شاهد فساد اندک و حمایت قوی اجتماعی می باشند. خانم بولگر می گوید که حمایت اجتماعی یکی از عوامل اصلی است که کشور آیسلند را در مقام دوم و یونان را در مقام 102 قرار داده است، با وجود آن که هر دوی این کشورها متأثر از بحران اقتصادی بودند. در مقایسه با کشورهای درجه بلند، کشورهای درجه پایین که بیشترشان کشورهای افریقایی می باشند، اکثرا با فقر شدید وابسته دانسته می شوند. اما فقر به تنهایی عامل اصلی نمی باشد. در گزارش امسال افغانستان و سوریه از جمله کشورهای محسوب شدند که جنگ و خشونت یکی از عوامل اصلی در پایین قرار دادن این دو کشور شده است.
شما سوریه را می‌بینید که حالا در اخیرین فهرست قرار دارد و شما جمهوریت مرکزی افریقا و افغانستان را می‌بینید که در اخیر فهرست قرار دارند. در حقیقت کشورهای بسیار فقیرند که با منازعات و خشونت‌های بسیار شدید همراه می‌باشند.
بر اساس این گزارش، عوامل کلیدی دیگر خوشحالی، آزادی برای انتخاب زندگی و سخاوت و گذشت دانسته شده است.
داستان‌های رادیو آشنا. چوچه مرغابی، نوشته قدیر حبیب، راوی داستان نسرین محمود عزیزی. جوی استاده بودم، آب تا بالای زانوهایم می رسید، تنبان و نیمه از دامن پیرانم تر شده بود. مرغابی ملای مسجد با چوچه هایش هنوز در آب بودن. از هفت چوچه حالا تنها دو چوچه برای مرغابی باقی مانده بود. دو چوچه طلایی با نول و پاهای نارنجی رنگ پاک و شسته بدن بال مادرشان این سو و آن سو آرام آرام روی آب سینه می ساییدن. همه جا سکوت شامگاهی بود و هر چند گاه یک بار دسته ای از ساچ های ناآرام با جیغ جیغ های پی در پیشان از سوی می آمدند و شاخ های درخت توت مسجد را رو به زمین خم می کردن و برای لحظه زود گذر صدای برخورد توت‌های دانه‌دار خسک با سطح آب برمی‌خواست و پرده سکوت را می‌درید. دست خواهرم از جایی که نشسته بود دنبال این توت‌ها دراز می‌شد و با دهن پرش دل و نادل می‌گفت: نبی جان، دلچه‌ت پر کرده، وردار که بریم، تاریکی میشه. چند روز پی هم بود که با امید ربودن یکی از چوچه های مرغابی روزانه 4 تا 5 بار راه درازی را طی می کردم و از جوی مسجد آب می بردم. براسیام هوا تاریک می شد. حس می کردم که کسی دلم را در چنگال پرزورش به سختی می فشارد. صدای الله اکبر از بام مسجد بلند شد و در تاریکی زود پیدای سرمه رنگ شام تا دور دست ها راه گشود. خواهرم سطلش را با زحمت از زمین بلند کرد و گفت: نبی جان، دلچه تا وردار که بریم، تاریکی میشه. میخواستم از سر لج با دلچه خالی از آب بیرون شم که ناگاه یکی از چوچه های مرغابی دنبال چیزی به طرفم پیش آمد. دلچه را زیر پایش در آب فرو کردم. با شدت میانش سرنگون شد. به نظر من رسید که تمام خوشی های دنیا را به من بخشیدن. مثل کسی که گنجی را در خواب دیده و ناگهان از خواب برخواسته باشد، با ناباوری دستم را میان دلچه فرو بردم. زیر دستم دو سه بار تکان خورد. از تن نیمه گرمش گرمای مطبوعی در تمام رگ‌های وجودم دوید. مانند خواب بردگان در میان جوی ساکت و صامت بر جای ماندم. خواهرم که چند قدم دورتر ایستاده بود صدا کرد: نبی، نبی، تو نمیری؟ این دیگه من رفتم، اثر قبرو چطور میکنی؟ نمیدانم از شوق بود یا از ترس، اما چنان سنگین شده بودم تو گویی پاهایم را از صبح ریخته بودم، به طوری که توان حرکت دادنشان را نداشتم. در همان حالت بی تصمیمی دست و پا می زدم که صدای تکانم داد: او بچه، او بچه، کالایت کجاش تر کردی؟ روی دور دادم، ملای مسجد بود، لباس سپید به تن داشت. دولچم را برداشته از جوی بیرون شدم. نمازخوان ها هم یک یک تنها یا دودو با هم از سر پل گذاشته وارد مسجد می شدن. نزدیک خواهرم که رسیدم گفت: نبی جان، زود کو که تاریکی شده، پاسروب می آییم یک شب می گیریم. در حالی که از افشای ایراز حتی نزد خواهرم نیز وحشت داشتم، دهانم را جمع جور کرده گفتم: گرفتم. چشمان کوچکش را چین داده با تعجب پرسید: چی را گرفتی؟ گفتم: امو چوچکه که کلانش را گرفتم. با اشاره چشم درون دلچه را نشان دادم. خواهرم هنوز متردد بود که من برا افتادم. نزدیکم آمد و گفت: اگه بابیم بفهمم میکشیده. مرغای ماجد گناه داره. و سطحش را با اعتراض کودکانه خالی کرد و تیز تیز برا افتاد. گرچه دلچه نیمه از آبم سنگین بود، ولی می دانستم که چوچه مرغابی در آب راضی و خوشحال است. خواهرم چند قدم جلوتر و من از دنبالش به سوی خانه می دویدیم. یک بار در جایش استاد و صدا زد: اگه بابیم بفامه می کشیده. و با شتاب برا افتاد. خانه ما در دامنه تپه قرار داشت. کوچه های پیچ در پیچ را تا رسیدن به خانه می پیمودیم. بلندی راه نفسم را تنگ می کرد. خواهرم باز از من جلو افتاده بود. به عصبانیت پدرم اندیشیدم. به نظرم آمد که پدرم از روی عصبانیت چوتی موی نظریم می کشه. دلم تنگ شد. با گلوی پر از باغ جیغ زدم: او جققی استاد شو. خواهرم 10 ساله بود. 2 سال پیشتر از من بروی مادرم چشم گشوده بود. لاغر و استخوانی با رنگ سیاه سوخته که هر وقت مادرم عصبانی می شد سیاه جققی صدایش می کرد. هر چند قدمی که راه می رفتم خواهرم از من چند قدم جلوتر می شد و من که همه فکرم پیش پدرم بود بهانه گرفته صدا می کردم: اوج ققی استاد شو. خواهرم در حالی که از زیر چشمش دو طرف قبرستان را دوزیده نگاه می کرد آهسته می گفت: زود بیا که تاریکی می شه. و من می دویدم. از سنگ های تیغ دار قبرستان که در تاریکی زود رس شامگاه مانند اشباه ترساور صف بسته بودن می ترسیدم. پاچه های تنبانم که تر شده بود هنگام راه رفتن به هم می چسبیدن و از آواز خشخش آن سکوت قبرستان بر هم می خورد. از قبرستان که گذشتیم یک کم اضطرابم کاهش یافت. بالای تپه قلعه بود با دیوارهای بلند و کنگره‌داری که هیچ وقت به یک سرباز تفنگدار نبود. آن شام نیز وقتی به بالای قلعه نگریستم سیاهی یک نفر ناآرام را دیدم که از این سر دیوار تا آن سرش می رفت و برمی گشت. از این قلم می ترسیدم. تنها من نه، که همه بچه های همسن و سال من می ترسیدن. هنگام روز برچه تفنگ پیره‌دار در زیر روشنی آفتاب برق می زد. هر وقت از آنجا می گذشتم به نظرم می رسید که سرباز تفنگش را به سویم نشانه گرفته فعیل می کند. مردم می گفتند در میان آن قلعه جبه خانه عسکریست، پر از بم و باروت است. فنگامی که آسمان خشمگین می بود و از رخش روی زمین را روشن می کرد، دل مادرم می تپید. یادم است که هر وقت باران می بارید می گفت اگر الماسک سر قلان نازل شوه زنده جان باقی نمی مانه، خدا رحم کنم. دم کوچه رسیده بودم. گاه های ناظر از پاده جدا شده بودند و فشرده به هم دیگر از کوچه می گذاشتن. نمی دانم چند تا بودن، ولی گاو زرد دیوانش را از شاخ شکسته و تاویز سرخی که بر سر آن بسته بودن شناختم. ربانی با پشتاره شبدر دنبالش یا گویان روان بود. با خانه چند قدم بیش فاصله نداشتم. ترسم کاهش یافته بود. دستم را میان دلچه فرو بردم. چوچه مرغابیم زنده بود. خواهرم نیز کنارم استاده بود. با لحن ملتمسانه گفتم حلیمه جان، یک کجا بود کنیم که بابیم نفهمه. حلیمه تسلایم داد، باز یک جای پوتش میکنیم، حالو تو بیا که تاریکی میشه. از دیوارهای کوچه گرمی روز بیرون میتراوید. از خم کوچه که دور خوردیم سر و صدای آشنایی به گوشم رسید. دم دروازه ایمان محشری برپا بود. پدرم را از دور دیدم که جیغ میزد، خیر باشه، روزش آمده نیست، آش مردا دیر پخته میشه. و زور میزد تا از دست دو سه نفری که محکمش گرفته بودن خود را رها سازد، ولی آنان نمیگذاشتنش. و هر کدام به نوبه یا یک جا با هم به قسمی که آوازهایشان به هم میامیخت میگفتن یه نه ایسو سیکو مرزا، او مرزا مرزا فرمان نداره. اول خواهرها و بعد من گیریه را سر دادیم. مهراب به قال سر کوچه از گوشه پیدا شد و به طرف ما آمد. بر سر هر دوی ما دست کشیده گفت برین جان کاکا، خانه برین، شاباش، برین که باز صبح براتون حلوای سوانک میارم. سطله از دست خوارم گرفت، ما همچنان میگریستیم و او تا دم دروازه حالی ما را رساند. خواهرم دروازه را فشار داد، باز بود. هر دو داخل شدیم. مادر و خواهر کلانم پشت دروازه ایستاده بودند و با آواز نشسته، در حالی که دندانهایش را روی هم می فشارد، فریاد زد پیش کنین دروازه را، پیش کنین، پیش کنین دروازه را. و با آوازهای گرفتهشان می گریستن. مهراب با سر پایین سطل را کنار دروازه گذاشته به مادرم گفت خورو بچه را ببرین خانه، اینجا ناقص دادین، هیچ گپ نیست، برین که بی پرده نشین، کار مرداست، جور میشه انشالله، کل گپا فیصله میشه. مادرم با صدای لرزان التماس کرد نمانین که باز چنگو شون. بابی نبی تناس، هیچ کس و بغض رای گلویش را گرفت. مهراب هم منتظر نماند و رفت. من دولچه را با شتاب به حولی بردم، به داخلش نگاه کردم. چوچه طلایی رنگ مرغابی هنوز آنجا بود. نمیدانستم کجا پنهانش کنم. همه گوشه های حولی را از نظر گذرانیدم، هیچ جایی به نظر مناسب نیامد. خواهر کوچکم را صدا زدم. حلیمه، حلیمه، تو اینجا بیا. خواهرم فهمیده بود که منظورم چیست. دیدم دویده دویده آمد و پرسید زنده است؟ التماس آمیز گفتم ها زنده است، کجا پوتش کنیم که بابیم نفهمه. در ذهن کوچکش دنبال پناهگاه تا و بالا رفت، به چهار طرف اولی نظر انداخت و بعد مثل کسی که به کشف مهم نایل شده باشد تبسم کرد و گفت در تنور خانه ما بین یک تغاره او ایلاش میکنیم، اونجا کسی نمیره نمیبینش. به تنور خانه که از چند جای شکسته بود و هر آن لحظه انتظار غلطیدنش را داشتیم نگاهی کردم. دلم راضی نشد. گفتم حلیمه جان، بابیم گفته که طرف تندور خانه نریم، اونجا نزدیک نشیم، او میغلطه. میترسم اونجا رفتن، نه من اونجا رفتن نمیتونم، یک جای دیگه پوتش میکنیم. حلیمه دلداریم داد، نه نبی جان، تا باران نمیشه، تا که باران نشه نمی غلطم، من خودم باز می برمش. و به درون دولچه نگاه کرد. تو برو یک ذره نان بیار که از گشنگی علاق نشه. دویده رفتم و از دسترخان یک توتا نان آوردم. من تا نان می آوردم، حلیمه میان تغارهی که لبش شکسته بود آب دلچه را خالی کرده بود و چوچه مرغابی در آن به طرز شنا می کرد که همه غمهای دلم را شست. حلیمه نان را میده کرده میان تغاره جلوی مرغابی انداخت که صدای مادرم بلند شد. کجا شدین؟ او باد خوردا. طرف تندورخانه نرین که خاک دسرم نشه. هر دو از تنورخانه برآمدیم، زنجیرش را بستیم و رفتیم. ها رفتیم پشت دروازه کنار مادرمان. مادرم از درز دروازه کوچه را می نگریست. سر و صدای پدرم هنوز بلند بود. سه بچه جوان و تنومند ناظر با آوازهای غر و بمشان پیوسته بلند صدا می زدن و پدرم را تهدید می کردن و گاه بیباکانه می خندیدن. اصلا بچه مبینی ناظر که آدم زشت خو و نزد کوچکی ها به نام اسلم قلته مشهور بود، با لحنی که تا هنوزم برم نفرت انگیز است، خطاب به پدرم گفت برو امرزا برو، خدا راستی اگه خون تو و خون یک کورموش سر پلوانم پیش من اگه فرق داشته باشه. خوار کلانم با چشمای پر از اشکش سوی مادرم نگریست. مادرم لبهایش را گزید. من میگم خدا جنازی بچای ناظر از این کوچه بکشه، تیر پرخون بخورن الهی. و دروازه کوچه را کمی بیشتر باز نموده میان کوچه کلکشک کرد. از لای دروازه کوچه را دیدم. چشم چپ پدرم کبود شده بود. تا نظرش به ما افتاد با آواز نشسته در حالی که دندانهایش را روی هم می فشرد فریاد زد پیش کنین دروازه را، لعنتی ها پیش کنین. مادرم مرا بقیب کشید و در را بست. او ترسیده بود و ترسیده هم گفت بریم که خون میکنه، خون بریم. موسیقی ما پیشا پیش و مادرم از عقب ما، در حالی که همه به گونه می گریستیم، از پشت دروازه دور شدیم. دلم پر از غم بود و شادی داشتن چوچه مرغابی نیز این قصه را از دلم بیرون نکرد. حولی چقر و تنگ ما مثل همیشه ساکت و بی‌غلغله بود. روبروی دیوار شکسته تنورخانه قطار نشستیم. از وحشت دیدن دو درز سر تا پای دیوار که به قدر سه انگشت از هم دور مانده بود، نفس در سینه آدم قید می شد. مادرم که سراپا گوش شده بود و میل داشت که کوچکترین صدای بیرون کوچه برایش مفهوم نماند، با دقت و استراب با آوازهای مردم کوچه گوش داده بود و هر لحظه که صدای مردم بلندتر می شد، استراب و تشویشی که صندوق سینه ام را پر از اندوه ناتوانی می ساخت می گفت: تو چوب، تو چوب که چی میگن؟ دروازه حولی ما تک تک زده شد. مادرم مثل این که منتظر خبر بدی باشد با عجله از جایش بلند شد. ما همه دنبالش برخاستیم و پشت دروازه حولی رفتیم. مهراب بقال از پشت دروازه صدا کرد: حلیمه، امو افتاوره، او کده بیار. مادرم رفت و افتابیره که از آب پر کرده بود به دست حلیمه داد. ما هم دنبال خواهرم از دروازه بیرون رفتم. میان کوچه همسایه ها ازدحام کرده بودند. پدرم یک طرف کوچه به دیوار تکیه داشت. پنج شش نفری دورش حلقه زده بودند. اندو اینو چرتی به گپای دو تن موسفیده که پای هم چیزی میگفتن گوش داده بود. گوشه لبش خونالود بود. آن طرف دیگر عده دیگر دور اسلم قلده جمع شده بودند. از میان گپایشان صدای اکرم برادر کلان اسلم را شنیدم که می گفت: کوچگیا، کوچگیا جمع شون فیصله کنن. اگه ما در حق کس ظلم کرده باشیم یا سر حق کس دست انداخته باشیم، باز دست ما را از بازو ببرن. اسلم غلط کرده، بچگی کرده. پدرم از جایش نیم خیز شد و با تکان دادن دستش بلند بلند گفت: جمع شون بیاین، ملامتم کنن. بعد از اون میگم سنگ بارانم کنن. اگه نی ای رسوایی را متاقت ندارم. بر ما چی مانده؟ یک روز حوصله، دو روز حوصله، سه روز حوصله، تا قیامت خان همیشه. یک روز دوگام دوام کنه، یک چارپایی پر از خون از این کوچه مرا بیرو خواد کرد. اسلم قلده همو بچه ما بینی و شریر ناظر پدرم را ریشخند کرد. ایسوسیکو من میگم والا اگه چارپایی تام کسی از زمین ورداره. کسی از میان صدا کرد: بابا چی شده؟ خویتان بخورین، هر دویتان از پالوی چپ خیستین، شام قضا میشه، بریم در ماجد فیصله میکنیم. بخیزین مسلمان ها شام شده، قضا میشه، بخیزین. پدرم دست رویش را شست، گوشه لبش ورم کرده بود، دهانش را که میشست از زیر چشم سوی من و حلیمه نگریست و مثل اینکه به حال ما دلش سوخته باشد و یا از ناتوانی خود خجل باشد، با صدای گرفته گفت: برین خانه، تا ما نامدیم دروازه را برای کسی باز نکنین، افتاورم ببرین کتیتون. از جاهایشان برخواستند. دو سه نفر مو سفید با اسلم از پیش و دیگران از دنبالشان به طرف پایین کوچه برا افتادند. پدرم با مهراب دکاندار تنها ماند. هر دو آهسته چیزی می گفتند که ما به خانه رفتیم. شام تاریک شده بود. من به فکر مرغابی بودم. به آنچه در اطرافم می گذشت زیاد توجه نمی کردم. مادرم و خواهرم پشت دروازه بودن. شاید چیزی از گپ‌های آنها فهمیده بودن که چشمه اشکشان نمی خشکید. همه دنبال هم وارد اتاق شدیم. خانه را سکوت غم‌انگیز فرا گرفته بود. مادرم از حلیمه پرسید مامای تا کوچه نبود؟ حلیمه گفت نی. بابیم که تی میراب رفت. مادرم سکوته شکستان، اما بعد به یک نقطه خیره شد. حلیمه دو سه بار در چهره مادرم دقیق شد و مثل ای که تلخی غصه دل مادرم را حس کرده باشد پرسید مادر، بچه های ناظر سر چی هر روز کت بابیم جنگ دارن؟ مادرم تنها آهی کشید. حلیمه باز پرسید مادر، بر چی جنگ میکنن؟ خوار کلانم با چشمان اشک‌آلودش طرف حلیمه دید و با دلتنگی گفت گم شو تو، چقدر پرسان میکنی؟ دهن مادرم باز شد. تیرخانه سر بچه های ناظر بشکنه، شکمشان سیر شده، پای ترقیدهشان موزه یافته. اینا نکنن کی کنه؟ الهی من میگم زنایشان بیوه شوند و شروع کرد به گریستن و در آن حال زیر لب میگفت از دست سودخورا نان ماده خونتر است. چند روزی بود که هر شام هنگامی که پدرم از دفتر به خانه می آمد، صدای داد و فریاد بچه های ناظر همسایه در با دیور ما در کوچه می پیچید. محضبانشان چیزهای زیاده می شنیدم. مثلا پدرم می گفت شرعن تو سرمق نداری، دیوال شریکیست، باید محکمه فیصله کنه. و بچه ناظر دستار به کمر زده می گفت ما محکمه رو نیستم، هر کس رخ کار خود خوب میفهمه. محکمه برو، ما در کوچه کتیت فیصله میکنم، دمی کوچه فهمیدی؟ ما زیگه با چیزی نمیفهمیدم. اصلا فکر نمیکردم موضوع آنقدر مهم باشد که یک روز شاید چشم و لب پدرم کبود شوم. فکر میکردم پدرم قوی ترین مرد آن کوچه است، چون پس از هر گفت و شنودی که با بچه های ناظر در کوچه می کرد و به خانه می آمد به مادرم می گفت چی کده می تانن؟ در بندی خانه پوده خواد شدن، مرا مرزا می گن، آسیای قانون سرشان چرخات دادم. و وقت مادرم می گفت او مرده که کتی سودخورا خدا نزن، کلشان آدم کش هستن، پدرم عصبانی می شد بیشی زن تو چی میگی؟ خیلی برم خدا گرو کنم و زیر دیوال خامکوب بزنم. اما تو؟ مادرم پس از کشیدن آهی که نشانه استرابش می بود خاموشانه به کار مشغول می شد. من به راستی فکر می کردم که در کوچه ما کسی نخواهد توانست جلو پدرم قد راست کند. در آن لحظه به چیزهای زیادی اندیشیدم. از تصور جدل و گفتگو خوشم نمی آمد. برخواستم رفتم از دسترخوان گوشه اتاق تکنانی گرفتم، آمدم پالوی حلیمه و بر بستری که خواهر کلانم پهنش کرده بود دراز کشیدم. لقمنانی در دهنم گذاشته به شمردن ستونهای سقف پرداختم. از یک سو شمردم 9 ستون، دود کده بود و از سوی دیگه شمردم باز نو تا بود. با آرنجم آهسته به پهلوی حلیمه زده پرسیدم اگر دو تای دیگه می بود چند تا می شد؟ می فهمید که منظورم چیست. بیان که ستونها را به شمارت گفت 11 تا. یادم می آید همان سال چیزی گذشته از بارانهای سایقدار نیمه بهاری، وقتی که رگهای باریک آبهای گلادود چکک روی دیوارهای اتاق ما خشکید، مادرم سرش را محکم با چادرش بست و مویک رنگمالی را آنقدر این سو و آن سو دوانید که اتاق رنگ شیری گرفت. از آن روز به بعد نقش‌های دو سوی ستون‌ها سرگرمی هر شبه پیش از خواب ما شده بود. همه هوشم پیش چوچه مرغابی بود. در نقش‌ها فرو رفته بودم. همچنانی که چشمم به نقطه میخگو بود از حلیمه پرسیدم. ما در ستون اول یک دانه مرغابی دیدم. اگه پیداش کردی خب من میگم شاباش. حلیمه سرش را کمی بلند گرفت، مدتی در نقش ها گم شد و بعد با خوشحالی گفت یافتم. پولوی امو بابی کب. گفتم نه، پولوی بابی کب خو مادر آل است. این بارو پرسید ما در ستون پنجم یک دانه پشک دیدم که دو پای داره، اگه پیداش کردی خب من میگم آفرینت. با شنیدن نام پشک فکرم پیش چوچه مرغابی رفت. پشک سیاه و خرابکار همسایه یادم آمد. به حلیمه گفتم اگه پشک پت پت بیای و از کلکینچه تندورخانه در جان چوچه مرغابی بره باز چطور؟ اوهو میتونه پاپیگک ما نمیمانیش. هنوز در فکر پشک سیاه همسایه بودم که آواز پای پشت دروازه رشته خیالم را برید. پدرم با چهره دود کرده و چشم کبودش وارد اتاق شد. از دنبالش مامایم خاموشانه قدم به درون گذاشت. مادرم از دیدن سر و وضع آشفته پدرم دو دستش را بر فرق خود کوبید. پدرم مانند دیوانه ها به آنکه کسی مخاطبش باشد با در و دیوار خانه شکوه می کرد. مسلمانی رو ببین، انصاف رو ببین. هی زمانه، دیوال مردم سر خانه مچپ همیشه. خانه رو مباید ایلا کنم. و سرش را به علامت دلتنگی شور می داد و اف می کشید. مامایم در گوشی روی دو کنده زانو آرام نشست و با تارهای شطرنجی مشغول شد. پدرم به دیوار تکیه زد و دو دستش را به هم حلقه کرده پشت سرش گذاشت و چرتی به نقطه نامعلوم خیره گشت. خواهر کلانم از جا برخواسته به مادرم گفت برم بگو که خبر اره را بلند بکنن. پدرم با چهره برافروخته که خیال میکردی میخندد قرصد بیشی دختر تو چقدر حوصله داری؟ خبر مرگ کی را بشنوم؟ که یک سنگ آسمانی نازل میشه که کل ما بیغم شویم. دلم را بیچارگی پدرم مالا مال از غصه ساخت. چشمم را از ستونهای سقف گرفتم و به پهلو خوابیدم. حلیمه با انگشتان باریکش به نوازش موهای سرم مشغول شد و آنقدر در شیارهای سرم تخم خواب پاشید که چند لحظه بعد خیال کردم آواز پدرم از میان چاه بسیار عمیق و سختی بالا می آید. تا آنکه صداها آهسته آهسته گم شدند و من به خواب رفتم. از سر و صدایی که در اطرافم بلند بود بیدار شدم. آفتاب نور طلایی‌اش را بر نوک بام و پشت شیشه های ارسی من پاشیده بود. چشمانم را خوب باز کردم. حلیمه هم از خواب برخواسته بود. پدرم چوکات عکسی را که در جوانی هایش هنگام خدمت سربازی گرفته بود از سر میخ بالای رادیوی سوخته ما پایین می کرد. تا دید من و حلیمه بیدار شدیم، همچنانی که مشغول کارش بود خطاب به ما گفت: بخیزین که مادرتان یک جای شوین، از این خانه میریم خانه مامایتان. با تعجب چهار طرف اتاق را از نظر گذرانیدم. همه کالا و اساسی اتاق را در دو سه بقچه کلان بسته بودن. از جا برخواستم. مادر و خواهر کلانم در دهلیز ایستاده بودم. در دست مادرم بسته ای بود که از پوش تکهی گلدارش فهمیدم که قرآن شریف است. ما و حلیمه بوتهای ما را پوشیدیم. با مادرم به حالی آمدیم. به دروازه تنور خانه دیدم. زنجیرش هنوز محکم بود. چشمان من و حلیمه با هم مقابل شد. انگشتش را به لبهایش گذاشته و به سکوت دعوتم کرد. از فضای خانه و از روان آدمهایش دلتنگی و غصه می بارید. می خواستم پنهان از نظر مادرم برای بردن چوچه مرغابیم داخل تنور خانه شم که صدای گریه مادرم از زیر چادری بلند شد. مامایم دلداریش داد: کوکو، ای دیگه چی گریان است؟ خانه امروز و صبح می غلطه. مرزام وست نداره. چند روز خانه ما می پایین. ببینیم که قسمت و نصیب چی می کنه. اگه طرف خانه ناظر غلطید خودشان بالا خواد کردن، و اگه طرف ما افتاد دیگه چاره نیست. فیصله همون شد. باز که بالا شد میرن. پس در خانه تان، پس میرین خانه تان، در کوچه نمیمونین. خانه مام خانه خودتان هست. از دروازه حولی که بیرون شد، وقتی که ما بیرون شدم، سگ چینی و پشمولود ما هم دنبال ما دوید. آهسته در گوش علیمه گفتم: او را نمیبریم؟ علیمه، او هم آهسته گفت: شلن نشو، اگه بابین بفهمه دل برو خود اصالت خالی خواد کرد. خودم پشتش می آیم. دلم تنگی کرد و از پس پرده عشق همه چیز در نظرم غبار آلود و شکسته آمد. تا رسیدن به خانه مامایم که دو کوچه با خانه ما فاصله داشت، لحظه هم از فکر چوچه مرغابی بیرون نرفتم. شب به پایان آمد و این داستان باقی هنوز است.